الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایام میلاد مسعود و مبارک رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت را خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. نتیجه عالم و ثمره خلقت رسول اکرم و تمام مخلوقات بعدی از مجرای نفس نفیس رسول اکرم و حقیقت محمدیه صادر شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. پیشوای تمام انبیاء و سرسلسله تمام اهل حقیقت در تمام ادوار خلقت، همونطور که دوستان مستحضرن و چندین بار گفتگو شده، عالم انسانی فقط اینی نیست که ما درش هستیم. این یک دور از ادوار فراوان عالم‌های انسانیه که با حضرت آدم شروع شده و با اعراض حضرت خاتم الاوصیا از جسمشون این عالم به انقراض دنیویش و ادامه حیات اخرویش ادامه میده، یعنی قیام قیامت بر این عالم ظاهر میشه و این دور جمع میشه، همونطور که یک روز شروع شد. هر اولی آخری داره، اما اینطور نیستش که بعد از این که این دور تمام شد دیگه خداوند خلاقیتش هم به انتها رسیده باشه. باز خداوند خلاق علیمه، ان ربک هو الخلاق العلیم. ادوار دیگه انسانی شروع میشن. آدم ها و عالم ها هم قبل از ما بودن، آدم ها و عالم ها هم بعد از ما خواهند آمد. و چه بسا عالم ها و آدم های همین الان در عرض ما در این نظام هستی باشن. پس یک دور انسانی نیست، هزاران هزار بی نهایت عالم و آدم بوده و بی نهایت عالم و آدم خواهد بود. ما یک ذره المثقال، ما یعنی نه یک تک من شما، ما یعنی این دوره انسانی، یکی از بی نهایت ادوار خلقت خداوند در نظام انسانی. این یک نکته. و اما اونی که حاکم و مسیطر و مهیمن و مسلط و بر تمام ادوار خلقت، اعم از بی‌نهایت دور انسانی و ادوار دیگه خلقت، از عالم ملائک مقرب تا عوالم مادی هست و حاکم بر همه است و واسطه خلقت همه است. اون وجود نورانیه حقیقت حضرت ختمی مرتبته. اون حقیقت حضرت ختمی مرتبت غیر از مرتبه جسمشونه، یک مرتبه نورانیت دارن که اون مرتبه در عالم ما به صورت جسمانی در 1400 سال پیش ظهور کردن و الا قبل از اینها بودن. همون که خودشون فرمودن کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، هنوز این دوره انسانی شروع نشده بود، من بودم، نه تنها بودم، پیامبر بودم. خب نبی باید انسانی باشه تا پیغمبری باشه، دقت فهمیدین؟ اگر آدم هنوز نیست، آدم هنوز خلق نشده، بعد پیامبر معنای خاصی باید پیدا کنه دیگه، که اهل معرفت میگن این نبوت، نبوت تشریعی نیست. بحثش مفصله و یکم ثقل داره که این چه نوع نبیه. اینجا میفهمند من نبی بودم. پس این وجود شریف را ما نباید در عرض یک موجودات دیگه مثل حضرت آدم و حضرت ابراهیم و نوح و اینها بگیریم. اون وجود مسلط و حاکم و خالق کل این نظامه. اگر بگیم رسول اکرم نظام را خلق کرده، حرف درستی زدیم، منتها خلقش غیر مستقله دیگه. همونطور که رب به نظام کیه؟ خداست، ولی همون رب مدبرات امر داره که ملائکن. اینا عین توحید هم هست و نفیش عین شرکه، به خاطر اینکه نفیش یعنی نفی فاعلیت خدا و توحید فعلی خدا. خداوند وقتی که وسائطی قرار داده، نفی وسائط منجر است به نفی فعل خدا. بنابراین کسایی که میگن اینا شرکه، در حقیقت خودشون به شرک اعظمی مبتلا هستن که فعلیت خدا رو به کلی منکرن. البته نکات دیگه هم داره، باز به همین مقدار کفایت میکنه. و اما ما اگر سرمون رو به سجده شکر بگذاریم، بعد سرمون رو تا آخر عمرمون از این سجده شکر بلند نکنیم، که امت مستقیم و بلافصل این پیغمبری، این وجود هستیم، جا داره. کما اینکه انبیا گرچه همه امت پیامبر بودن، عصر رسول اکرم از 1400 سال پیش نیستش که. عصر رسول اکرم از کیه؟ از ابتدای عالم، واسطه ایجاد عالمه. وقتی میفهمد لولا کلمه خلقت الافلاک، یعنی نظام هستی را برای تو خلق کردم و اگر تو نبودی خلق نمی کردم. پس عصرش از کی شروع میشه؟ از خلق افلاک. دفت هم دیم؟ و تمام انبیا از مشکات نبوی استضاعه کردن، نور گرفتن، و تمام انبیا ترشحات و تجلیات رسول اکرمن، تمام انبیا. وقتی که واسطه فیض کله، یعنی واسطه فیض نبوت برای انبیا هم هست. بعد یه همچی وجودی که همه انبیا تابعینش هستن، و همه مشتاقان وجودش هستند، به طوری که حضرت عیسی یه بار شاید هم جرس کردم. ببینید شما، حضرت عیسی را بنی اسرائیل باید بزن رو تخم چشماشون بپرستنش، چون بنی اسرائیل آدم های چی هستن؟ به شدت متعصب و قوم پرست، نجات پرست درجه یکن. بعد حضرت عیسی یکی از افراد بنی اسرائیله، پدر بزرگش که عمران پدر مریم باشه جزء انبیاء بنی اسرائیل بوده و خیلی محبوب بوده در بنی اسرائیل، که پدر مریم باشه، که وقتی که مریم به دنیا آمد پدرش به رحمت خدا رفته بود، عمران. بعد اینقدر مریم محبوب بود که سر مریم دعوا بود که کی تکفلش کنه. و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. تو اونجا نبودی ببینی چه قرعه کشی بود، همه دوست داشتن که مریم رو اونا تکفل کنن. و ما کنت لدیهم از یختصمون، داشت دعوا شده بود بینشون. این که از مریم، پس جایگاه مریم اینطور که نور چشمی بنی اسرائیله. از اون طرف بعد مریم تو معبد در زیر نظر همه دارن این کرامت‌های وجودیش را می‌بینن دیگه. شما حساب کنید یه فردی یک برتری داشته باشه، یک بچه‌ای کرامت‌های اخلاقی داشته باشه، همه جا تو جامعه می‌پیچه دیگه. یه بچه معمولی، مریم که یک فرد معمولی نبود، اونا رو باید آدم درک کنه مریم چه بوده. بعد اینو دارن مردم دائم میبینن، یک وجود ملکوتی و مقدسه. اصلا کلن نسل حضرت مریم هم یک نسل مقدسیه، پدران آبا اجدادش از نسل هارونن و هارون خیلی محبوب و مقدس بوده در بنی اسرائیل. تمام روحانیون این یهودی ها باید از نسل هارون باشه، همین خواخاما. پس اصلا یک نسل خیلی مرغوب، دوست داشتنی، یک پدر محبوب، یک فرزند که مریم باشه خیلی شاخص در جامعه. از طرفی ایشون بعد با معجزه به دنیا میاد از همچین مادری، که وقتی که به دنیا میاد که بنی اسرائیل عصبانی شده بودن که نکنه این خلافی مرتکب شده باشه جناب مریم، بعد اعجازهای عظیم خداوند رو میکنه، از خلقتش، از صحبتش، از موارد دیگه ای که داشت. از طرفی در بعثت و نبوت حضرت عیسی هم ما تکلیفی مازاد بر آنچه بنی اسرائیل داشتن نداریم. یعنی حضرت عیسی شریعتی بیشتر از آنچه در تورات بود نیاورده که بگیم خب یه بار سنگینی تحمیل کرده بهشون. از طرفی به برکت حضرت عیسی خداوند بعضی از محرماتی که به صورت تنبیهی بر بنی اسرائیل تحریم فرموده بود برداشت. یعنی یه چیزایی که دوست داشتن خوبم بود، اما به خاطر ظلمهایی که کرده بودن خداوند حرام کرده بود. و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرا. به خاطر ظلم ها و صد عن سبیل اللهی که می کردند خداوند بعضی از اموری که مطلوب بود را تنبیهی، به صورت تنبیهی براشون تحریم فرمود. بعد به برکت وجود حضرت عیسی این تنبیه و این مجازات و این تحریم برداشته شد که ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم. بعضی از اموری که تنبیهن حرمت پیدا کرده بود من حلال میکنم. خب پس همه چیز خوبه دیگه، در همه مزایایی که محبته. ضمن این که خود فرد پاک معصوم اصلا دوست داشتنیه، درسته یا نه؟ همیشه فطرتها خوبی، کمال، زیبایی را دوست داره دیگه. هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است، یا دیو کسی گفت که رضوان بهشت است. نیکی و بدی در گوهر خلق سرشته است، از نامه نخوانند به جز آنچه نوشته است. خب همه توی خونه هاشون تابلو قشنگ میزن. چرا؟ چون قشنگی رو آدم میفهمه، بهش هم تمایل داره. اگه بخوان یه حیوانی بگیرن مثلا تو خونهشون نگهداری کنن، یک حیوان زیبا مثلا نگهداری کنن. درست شد؟ پس این فطرت، حالا اون آقایی که گفته نمیدونم چرا در قفس افراد کرکس نیست، چون افراد انسانن، فطرت دارن. معلومه کسی طبعش متمایل به خوک و کرکس و اینها نیست دیگه، معلوم نباید هم باشه. بله در نظام احسن همه چیز خوبه، جالبه، جای خودش قشنگ و زیباست، اما در نظام زیباست، نه اینکه ما هم برای خودمون اونو در نظام هستی. همین نجاسات تو دستشویی هم سر جای خودش باید باشه و زیباست، ولی کسی میره اونا رو بذاره توی گلدون بذاره جلو چشش؟ این شعر خلط بین تکوین و تشریع. پس این را کلن زیبایی را آدم میفهمه وقتی همه زیبایی ها در یه فرد جمع باشه. زیبایی های اخلاقی، رفتاری، حسن خلق، ادب، متانت، تواضع، خوشخلقی، خلق دوستی، همه اینا جمعه. خب معلوم که همه عاشقش میشن دیگه، طبع بشره. پس تمام عوامل عشق و محبت ورزی به حضرت عیسی در حضرت عیسی جمعه. هیچ چیزی نیستش که بخواد حضرت عیسی رو منفور کنه در جامعه. از خودشونه، بنابراین نجات پرستی تحریک نمیشه علیهش. خانوادهشو دوست داشتن، حسد نداشتن، چه بچه. دوست شد؟ مادرش چنین و چنان بوده، خودش به اعجاز به وجود آمده، شریعتش تکلیف و تکلفی ایجاد نکرده براشون، به واسطه وجودش اون سختی هایی که داشتن کم شده، محرماتشون حلال شده. چرا باید عیسی رو بنابراین به دار بکشن؟ درست هم دید؟ سرش را در قرآن میفهمند. میفهمند که و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل. البته بنی اسرائیل خیلی آدم های پستی بودن از همون ابتدا ظاهرن خیلی هاشون. این که حضرت موسی هم با این که اونا موسی رو منجی خودشون میدونن دیگه، موسی رو چون از زحمت های 200 ساله نجاتشون داد دیگه. یذبحون ابناءهم و یستحیون النساء. اصلا فضای خیلی اصلا خواهد دادم قلبش پاره بشه تو این صحنه. زنها رو نگه میدن، اصلا آدم قیور میخواد، نمیتونه تحمل کنه بچه ها رو بکشن، زنها رو نگه. حضرت موسی نجاتشون داد از برته فرعون، ولی با همین حضرت موسی اینقدر اذیتش کردن میگه بابا ول کنین من دیگه، اینقدر من اذیت نکنین. پشت قبل همین آیه اینه و از قال موسی لقومه یا قوم لمت اذوننی، چرا اینقدر من اذیت میکنین؟ وقت تعلمون انی رسول الله الیکم، شما که میدونین من پیغمبرم. فلما زاغوا الى آخر. بعد میفهمد و از قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی فرمود که یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، من رسول خدا هستم به سوی شما. که چه کار میکنم؟ دو تا کار میکنم، یکی مصدق هستم، یکی مبشر. مصدقاً یعنی خداوند کل رسالت حضرت عیسی را در دو کلمه خلاصه فرموده. حضرت عیسی چه کار کرد؟ دو کار. مصدقا لما بین یدی من التورات، مصدق تورات هستم، یعنی همون تورات را تصدیق و تبلیغ می کنم. خب این که حرف جدید نبود. دومی چی؟ و مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. رکن اصلی رسالت من صحبت، گفتگو، بشارت و ترویج رسولی است که بعد از من می آید. اتفاقا جالبه، در قرآن 5 بار اسم رسول اکرم آمده، 4 بارش با همین نام مشهوریه که ما میگیم و بهش ارادت داریم، به نام محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک بارش به این نامی که حضرت عیسی ذکر فرموده و این خودش باز یک سری داره. ببینید اسم رسول اکرم اسم پربرکتی ها، به طوری که در روایت داره که اگر شما بچه دارین پسر بود اسمشو چی بذارین؟ محمد بذارین و تا 7 روزگی هم محمد صداش بزنین. بعد اگر خواستین بچه اسم دیگه ای روش بذارین، بعد از 7 روز اسمش را بذارین. یعنی شما میخواین اسم بچه تون بذارین حسین، بازم تا 7 روز چی صداش کنین؟ در زمان جنینی و در اون تا 7 روزگی محمد گفتن صداش بذارین. حتی بچه اولتون اسمش محمده، بچه دوم هم باز باید تا 7 روزگی چی بذارین؟ محمد بذارین. اینا تأثیر داره در نفس بچه، گرچه ما تشخیص ندیم. عالم پر از اسراره که ما نمیدانیم دیگه. خلاصه و اگر دختر باشه به همین کیفیت باید فاطمه گذاشت. خب بعد حضرت عیسی، این که حالا چرا اینجا با این اسم آمده یک نکاتی داره دیگه. حالا این اسمیه که اسم آسمانی رسول اکرم، در آسمان ها خطاب به رسول اکرم به این نام مبارک. بعد بفهمد که فلم ما جا اهم بالبینات، حضرت عیسی گفت من رسالتم این دوتاست و خصوصا تمرکزش بر بشارت. فلم ما جا اهم بالبینات قالو هازا سحرون مبین، گفت این سحره، چیشو نتونستن تحمل کنن. حضرت عیسی کار اصلیش تبلیغ پیامبر، اصلا رسالت اصلی حضرت عیسی. اسم کتابش هم شده کتاب بشارت. یه بار دیگه هم عرض کردم، جالبه مسیحی ها میگن عیسی کتاب ندارد، چون میگن عیسی خدا بود دیگه، خدا برای خودش که کتاب نمی نویسه که. و این انجیل هایی که در دست مسیحیت هست هیچ کدومش رو نمیگن حضرت عیسی نوشته، چون میگن اصلا خودش کیه؟ خداست دیگه، خداییه که به صورت پسر جلوه کرده. بعد این انجیلا چیه؟ شرح حال حضرت عیسی است و بیش از 100 تا کتاب انجیل نوشته شده که سیره حضرت عیسی است. هر 100 تا تا 130 تا میگن بوده، 150 تا بود. همش اسم کتاباشونو گذاشتن انجیل، 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 انجیل. اسم قحطی مگه بوده؟ معلوم میشه که حضرت عیسی اصلا رسالتش در این بشارت ظهور کرد که هر کی میخواد راجع به حضرت عیسی سیره‌ای بنویسه، مثل کتاب البشاره مرقس، کتاب البشاره متی، کتاب البشاره یوحنا، کتاب البشاره لوقا، کتاب البشاره برنامه، کتاب البشاره چه بچه. حضرت عیسی اصلا پیامبر، پیش قراول پیامبر ماست. برای این اصلا خدا یک پیغمبر اولوالعزم فرستاده برای پیشواز از رسول اکرم. رسول اکرم ناز داره همینطوری که نمیاد تو این عالم، که از حضرت آدم برای حضرت رسول اکرم آمدن و انبیا تبلیغ کردن. بفهمیدین؟ هرچی این نزدیکتر می شده این میزان و غلظت بشارت بیشتر می شده. به حضرت عیسی که رسید اصلا کارش بشارت بوده. خیلی خوب. بعد چه کرد پیامبر اکرم؟ فتح بابی کرد که ابدا در قبل نبود. به هیچ عنوان. مراتبی از کمال انسانی، مراتبی از ولایت و توحید را باز کرد که قبل از رسول اکرم اصلا کسی تصورش رو نمی کرد، تصویری ازش نداشت. انبیاء قبلی اصلا آموزه هاشون قابل قیاس با رسول الله نیست. اینا رو کسی که سیر کنه و حرکت کنه بعد میفهمه ها، ماها که نمیفهمیم. اونی که میفهمه فاصله بین توحید افعالی، فنای در افعال با فنای در اسما چقدره، اون میفهمه چقدر فاصله است. ما فکر میکنم این یه پله، اون پله بعدیه. چیزی نیست دیگه، دو تا پله. ولی بین این و اون بی نهایت فاصله است. بی نهایت. بین فنای در اسما و صفات و فنای در ذات بی نهایت فاصله است. بی نهایت. به همین راحتی نیست، چون اسمش پشت سر همه میگیم خدا، بعد که مثلا رسول اکرم، ولی بین خدا و رسول اکرم بی نهایت فاصله است. چون اینو پشت سر اون میگیم که فاصله شون یه قدم نمیشه که. درست فهمیدین؟ این همین معنا، تعلیمی که رسول اکرم آوردن بی نهایت گسترشش بیش از تعالیمیه که انبیاء قبل آوردن. اینه که شما در زیارت حضرت رسول، در زیارت آقا امیر مؤمنان، اونجا به کی سلام میدین؟ به رسول اکرم. چون حضرت امیر فاتح باب ولایت در این امته، واسطه باب ولایت رسول اکرم امیر المؤمنینه. فان السلام علیک، السلام علی رسول الله. تو ورودی حرم حضرت امیر علیه السلام، اونجا وقتی که فرد بخواد اذن دخول بگیره، از کی اذن دخول میگیره؟ از رسول اکرم. این سری هم داره ها، سرش اینه که امیرالمومنین از خودش در مقابل رسول اکرم هیچی نداره، سکوت محضه. خیلی عجیبه. آقا امیر مؤمنان 33 سال در زمان حضرت رسول اکرم تو این دنیا بودن، ولی در اون زمان گویی ما با یک فرد، حالا جسارت هم هست، مثلا کرولال مواجهیم. اصلا حرف نداره امیر المؤمنان، هیچ، سکوت محض، ادب محض، سراپا گوش، هیچ ظهور و بروزی نداره. هیچی ها. بعد اونجا توی اذن دخول میگیم السلام علی رسول الله، امین الله علی وحیه و عزائم امره، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. آنچه را که گذشته ها آورده بودن مهر فرمود و فتح کرد آنچه را که اونها نیاورده بودن. فتح کلی فرمود رسول اکرم. این البته کار کل سلسله انبیا است که یک چیزایی میدن که احد الناس اون چیزا رو نمیتونه به آدم بده. ببینید تمام این آنچه از مزایای غرب صحبت میشه، خب بعضیش هم درسته ها، نمیخوایم انکار کنیم، از نظمی که دارن، از رفاهی که هست، از چه میدونم همین مزایا، یعنی اونجا رفاه هست، آسایش هست، عدالت اجتماعی هست، امنیت اجتماعی هست. بعد دیگه چی هست؟ انضباط کاری هست، انضباط اجتماعی هست، نظم هست، استعدادها فلان شکوفا میشه و همه اینا. همه اینا درست، گرچه همه اینا درست نیست. دقت کنین، ما همین امروز مستعمره داریم توی جهان. همین الان مستعمره داریم یعنی چی؟ تو زمانی که بشر مدعی آزادی انسان ها و نمیدونم حق حقوق بشره. حقوق بشر یعنی چی؟ این مال خودش باید باشه، این مستعمره. این جزایر قناری باشد، اشاره کردم چند سال پیش تو این جلسه، که زیباترین نقاط کره زمینه مستعمره اسپانیاست. همه الان سر این هنگ کنگ و یکی دو تا کشورهای دیگه اونور تو چین ما دعواست. میگن دو سه سال پیش چیه 99 سالش تموم شده، استعمار 99 ساله، اون نوباز میگن بعد ما هنوز اینجا نظارت داشته باشیم. امروزه ها اونطور این اخبارش پخش نمیشه، چون کسی که نمیخواد پخش بشه رسانه دستش. بارها عرض شده این مقدار پلیس مثلا با اقتدار جهانی، ما تو همین سالهای 30-40 سال اخیر، 40-50 سال اخیر چقدر مواد مخدر تولید کرده جهان. تا 50-60 سال پیش یک تریاک بود و یک حشیش، دیگه چیز دیگه نبوده که. تو همین 50-60 سال صدها قلم، یه وقتی یک مقاله میخوندم بیش از 100 قلم انواع مواد مخدر داریم، یعنی از دسته های مختلف فارماکولوژی. اینا کی درست میتونه بکنه؟ یک داروساز معمولی که دکتراشو گرفته یا یک دانشمند ورجسته؟ بعد توی یک زیرزمینی میتونه درست بکنه یا نیاز به لابراتوارهای مجهز داره؟ باید تحقیق کنن ببینن آثارش چیه، بعدم آزمایش بکنن، بعد عرضه کنن تا بازار رو بگیره. بزرگترین دانشمندان این ویروس ایدز که میگن ساختگیه، کی میتونه بسازه یک ویروس؟ مگه همینجا شوخیه ساختن یک ویروس؟ باید لابراتوارهای عظیم باشه و ویروس های دیگه. بعد کیا میتونن اینا رو رواج بدن؟ اون حالا ساختون تولید انبوهش کجا میتونه باشه؟ چون اینا که یک کیلو دو کیلو نیستش ساختش. در ماه مثلا میگین مثلا LSD یا مثلا هروئینی که مصرف میشه چند تن مثلا تو ایران مصرف میشه، چند تن تو اونجا، ماهی مثلا 500-600 تن ممکنه مصرف داشته باشه در سطح جهان این مواد. 1000 تن سالی، 10000 تن. 10000 تن میدونی یعنی چی؟ یعنی 1000 تا کامیون 10 تنی. میگه تو زیر زمین نمیشه تولید بشه، کجا داره تولید میشه؟ کی داره توزیع میکنه؟ فرض کنین ما الان نشستیم فکرمون رو هم گذاشتیم یه ماده مخدر تولید کردیم، الان مگه اینو میشه بیاریم سر کوچه بساط کنیم بفروشیم؟ چجوری جا میندازن تو اذهان؟ کار روانی قوی انجام میشه، چون یه دفعه چی میشه؟ مثلا کسایی که اصلا خبری نداشتن یه دفعه قرص اکس میاد تو بازار رو همه آشنان باهش، چون اینا که تبلیغات رو نداره، تبلیغات باز نداره که بگن این قرصیه این آثار رو داره خیلی لذت بخشه بیاین استفاده کنید. با چه مکانیزمی داره تبلیغ میشه؟ چیزی که نه تبلیغ داره، نه مغازه مشخصی برای فروش داره، نه کارهای روانی فوق‌العاده داره انجام میشه. همینجور شوخی اینا تأمل نمی کنیم ما. کی داره این تبلیغات و عملیات روانی رو انجام میده؟ بزرگترین روانشناسان جهان از عهده هر کسی برنمیان. بزرگترین رسانه ها باید در اختیارشون باشه، چون وقتی که مستقیم عرضه نمیشه باید تو لایه های پنهان رسانه‌ای تبلیغ بشه. مثل اون داستانی که یه بار عرض کردم، توی این سینما هر 20 تا 24 تا در میون یک دونه عکس بستنی گذاشته بودن. اینو استاد داشت، استاد روانشناسی بود. اون وقت 20 سال پیش میگفت ایشون که توی یک سینمایی، تازه اون که 20 سال پیش میگفت جرم مال 20 سال قبل از او بوده، اما 40 50 سال پیش این آزمایش، چشم قدرت تفکیک چیز نداره. وقتی که چیزی سریع از جلو چشم رد بشه دیده نمیشه دیگه. فهمیدین؟ شما وقتی که پنکه میچرخه یک صفحه صاف میبینید، در حالی که صفحه صاف که نیست، یه شیه چند تا پره منفصلن، ولی شما یک صفحه صاف میبینید. از این مکانیزم استفاده میکنن، از این یعنی از این ضعف چشم استفاده میکنن. شما عکس های منفصل و ثابت را به صورت چی؟ فیلم متصل و متحرک میبینید. اونجا فیلم نیست، عکسه. متحرک نیست، ثابته. متصل نیست، منفصله، ولی شما پیوسته میبینید. با استفاده از همین ویژگی هر 24 تا در میون یک دونه عکس بستنی گذاشته بودن، منتها فریمش به اندازه فریمای قبلی و بعدی نبود، فریمش کوچیک بود، یعنی کمتر از مثل اینکه شما اون فاصله های بین عکس ها رو نمیبینید، این هم مثلا در یک اندازه فریمش یک مقداری بود که به چش نمیامد. بنابراین همه چی دیدن یه فیلم معمولی دیدن، مثل همین الان که شما فیلم نگاه میکنید. بعد یعنی هیچ کسی چیز عجیبی ندید، فیلم دیدن. هم وقتی که فیلم تمام شد، 100% افرادی که تو سینما نشسته بودن رفتن از باجه فرز بستنی فروشی بستنی خرید. ازشون میپرسید چرا میداری میری بستنی میخوایم؟ چرا نداره دیگه، چرا نخرم؟ عوض کردم، مگه بعد چرا داشته باشه؟ چشم قدرت تفکیک نداره، اما در پس زمینه ذهنی اینا چی میشه؟ نهادی نمیشه. این خداوند که فرمود و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اگر حرفتو آشکار کنی مهم نیست، خداوند پنهان رو خبر داره، مخفی تر از پنهان رو هم خبر داره. و این تجهر بالقول، اگر قولت رو جهری و آشکار رو بگی، کارت رو فعلت رو آشکار کنی، نفت فإنه یعلم الجهر و السر، فهمت؟ جهر را که میدانه که هیچ، فإنه یعلم السر، اون چیزی که هر کدوم از ما تو دلمون هست و بروز نمیدیم، او را میداند. و اخفا، مخفی تر از سر ما را هم میداند. مخفی تر از سر چیه؟ اون چیزی که ما از خودمون هم پنهانه، هم که اصطلاحاً تقریبا معادل همین ناخودآگاهی که میگن. نمیدونم چرا رفتم جلوی حرم، حال نداشتم زیارت کنم برگشتم، نمیدونم چرا از این خوشم آمد از این بد آمد، همینجوری اینو خریدم دفتم، این میشه اخفا. از خود آدم هم مخفیه، منشأ رفتار و حالات در آدم هست ولی خودش هم نمیدونه. در این اکثر این دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم ها، ریشه در همین ناخودآگاه داره، نمیتونه برای کارش توجیه منطقی بیاره. بعد حالا این بعضی از این روانشناسا میگن 7/8 رفتارهای ما ریشه در ناخودآگاه داره. 7/8 ها، یعنی به این حدود 80% تقریبا. آره همین مقدار میشه دیگه، 80 خورده ای درصد. این مقدار تو ناخودآگاه اثر میذاره. خب الان بشریت داره این کارا رو میکنه، وگرنه یه دفعه معنا نداره. آخه چیزی که منفوره، خانمان براندازه، خانمان سوزه، تبلیغ هم که نداره، چه بدونم جرم هم که محسوب میشه، و چطور میشه این همه مبتلا میشن؟ معلومه کارهای عملیات روانی داره روشون انجام میشه. این جریان جهان موجود دقت فهمیدین؟ اینطوری بشر به این جهان رسید. یعنی قرار این که شما این شیکوپیکی ظاهر را اگر یه مقدار چشمای آدم رو نگیره، بعد پشت این ظواهر میبینه آقای بشریتی که داره صحبت از مثلا مریضی لاک پشت ها میزنه و بعد میخواد اونا رو درمان کنه، چطور اجازه میده این اتفاقات بیفته؟ این که شخصی و پنهان و مخفی نیستش که. و بعد بزرگترین قتل هاست این قتل. دقت فهمیدین؟ قتل ظاهری خیلی خوبه، طرف کشته میشه و چی میشه؟ نجات پیدا میکنه نفسش، درسته؟ ولی این قتل چی؟ نفسش کشته میشه. قتل واقعی واقعا اینه. اون که بنده خدا که کشته شد که نجات پیدا کرد، دینش حفظ شد، شخصیتش حفظ شد، آبروش حفظ شد، همه چیش حفظ شد. قرآن میفهمد که خیلی وقتا اینا میخوان کیدی بکنن، فارادوا به کیدن فجعلناهم الاخسرین، خواستن یه آسیبی برسونن، ما خود اونا رو پست کردیم، کشتنش مثلا فلان پیغمبر رو، میگفت ضرر بهش نزدن که، خیلی عالی، اون به درجه خودش رسید. اتفاقا به امام حسین خواستن ضرر بزنن، مگه ضرر زدن؟ ترفیع درجه باعث شد یزید برای امام حسین، کید به امام حسین نرسید که، پایین نیوردنش که، نازلش نکردن. در مورد مؤمن آل فرعون تکه تکش کردن، بدنشو تکه تکه کردن. قرآن فهمد که ما نذاشتیم بهش هیچ بدی بکنن، پوستشو کندن تکه تکش کردن. فوقاه الله و سیئات ما مکرم، تمام بدی هایی که برش نقشه کشیده بودن خدا حفظش کرد، نذاشت دست بهش بزنن، چون چیزی که اصل شماست اون حفظ شد، بلکه ارتقا پیدا کرد. هزینش هم این بود که تکه تکش کنن، خیلی عالی. دقت فهمیدین؟ راجبه، چون ما همه چیز تو همین بدنمون میبینیم، فکر میکنیم همین بدن در حال رفاه و تلاش ظاهری باشه و همه چیز براه باشه، خیلی عالیه. اونگه اصلا شما این نیستین که. قرآن بفهمد که کفار میگفتن که و قالو اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، ما چی میشیم تو زمین؟ گم و گور میشیم، پخش و پلا میشیم، پودر شدیم رفتیم تو زمین، یک تکه رفت رو قله کوهی باد زد، یک تکه رفت توی گیاه، یک تکه رفت تو بدن گوسفند، اون رفت یه جای دیگه. اعزا زللنا، زللنا با سادزاد مثل زالین، گم شدیم، گم و گور شدیم، پراکنده شدیم. فعل از ما میخواییم دوباره این پخش بشیم، یک پاسخ بهش اینه که بله خدا قادر این کار را بکنه، ولی خدا اصلا اینجوری جواب نمیده، میفهمد که قل، جوابشونو بده. او کی گفت اصلا شما گم شدین؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. توفی یعنی گرفتن به طور تمام عیار، تمام و کمالی. وقتی شما آب این لیوان رو بریزین توی لیوان دیگه دو سه قطره تهش باشه، این توفی نشده. اگه طور یه ظرف رو خالی کنین که یه قطره هم تهش نمونه، همش خالی بشه، این میشه توفی. قل یتوفاکم، گم که نشدید که هیچی، یه سر همتون که گم نشده، یه سر سوزنتون هم کم نشده، تمام شما را گرفت. مگه میذاریم حقیقت انسانی گم و پراکنده بشه؟ این نزد ما خیلی ارزشمنده این حقیقت. ارزش به انسان رو خدا میده. اونایی که جداش کردن، کردنش انسان رو یک تکه گوشت و پوست و فرزند میمون و با تصادف کور آمده و نمیخواد بره باز میره و برای هیچ رسالتی نیامده و اینش کردن. کردنش حیوان در عرض سایر حیوانات. اونتا حیوان پیچیده. پستش اصلا انسان رو له کرد. از این بدتر دیگه نمیشد بلا سر انسان آورد. قل یتوفاکم. خب ملک الموت چی رو میگیره؟ نفس شما رو میگیره. میگه اون که انداخته که اصلا لباست بود. دیگه لازمش نداری. ابزار رو بنداز کنار. حالا تو میتونی بدون این پا بری. بدون این دست. پران بشوی. راحت فهمیدی؟ بار دیگر هم بمیرم از بشر. تا بگیرم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شود. آن چند در وحی ناید آن شود. خب آقا رسول اکرم چه کار کردن؟ چیزایی رو آوردن که از ملک پران بشه. همین حالا که این رفاه که حاصل نشده، 8-20% مردم کره زمین حاصل شده، بیشتره؟ خودشون که میگن 15%. میگن منافع زمین تو جیب 15%، بیش از 90-80% درآمدهای جهان در جیب کمتر از 15%. خب این یعنی چی؟ این رفاهی نیست، دروغه. مثل اینکه من مالای شما رو بگیرم بعد افتخار کنم که من چیم؟ خیلی در رفاهم. از کجا آمد؟ به چه قیمتی آمد؟ اینکه دزدی شد که آفریقای بدبخت رو مثل حیوان رفتن اینا شکار کردن. آخه قاره آمریکا که اصلا سیاه‌پوست نداره. دقت فهمیدین؟ آمریکا بومیاش چیان؟ سفیدپوستن. تمام. اینا رو مثل اینکه نمی‌دونن اسب وحشی رو شکار می‌کنن، اینطوری با این تناوب انداختن گردنشون، انداختن تو کشتی آوردن تو آمریکا. و سیاه‌پوست نداشت که، برده بودن. رفتن از خونه و کاشانه‌شون. بدبخت بیچاره انسان کریم اندالله را مثل سگ و مثل اسب و قاطر گرفتن آوردن اونجا. اینطوریه. بخونه آدم تاریخ را بعد متوجه بشه چه خبره. حقوق بشر کجا سرچشمه گرفته. بعدم تا همین 80 سال پیش که برده بودن دیگه. تا این ابراهام لینکلن آمد نجاتشون داد. همین الانش هم که شهروند درجه دو هن. مگه سیاه‌پوست شهروند درجه یک اونجا. پس اولا که نیست رفاه و امنیت و فلان و اینها، برای همه حداقل نیست. ثانیا به فرض که باشد، به فرض که باشه چی میشه؟ فرض کنین رفاه هست، همه به آنچه میخوان میتونن برسن، به هر آنچه میخوان. چون اصلا میدونید رفاه در فقدان نبوت به هیچ عنوان تأمین شده نیست. اصلا ممکنم نیست ها. در فقدان نبوت و شریعت و توحید رفاه ممکن نیست تأمین بشه ها. چرا؟ چون انسان تمامیت طلبه، زیاده طلبه. زیاده طلبش هم فطریه، چون فطرتش خداجوه. خدا هم وجود نامتناهیه، به نامتناهی تا نرسه آرام نمیشه. بعد اگر که نگاهش از خدا برداره میاد تو امور دیگه قانعش نمیکنه، میره تا ته هر چیزی. اگر دنبال شهوت داشت باشه میخواد بی نهایت بار اعمال شهوت کنه. دنبال خوردن باشه بی نهایت. این تنوعی میاد برای همینه دیگه، قانعش نمیکنه. شما کیو دیدین بگه من 1000 متر زمین دارم دیگه چی نمیخوام، من 1 میلیارد تومان دارم دیگه بالاتر نمیخوام، 10 میلیارد دارم بیشتر نمیخوام، 2 تا باغ و فلان ماشین و اینا دارم دیگه بیشترش نمیخوام. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این خصلت انسان ها. دوستیش اگه از خدا برداشته بشه بیاد رو دنیا پر نمیشه، بیاد رو زن پر نمیشه، بیاد رو تمر پر نمیشه، بیاد روی شهوت، بیاد رو غضب، بیاد روی شهرت، بیاد رو قدرت، همش میخواد زیادتر بشه، بی نهایت میخواد به اون معنا برسه. فطرتش اینو میخواد ازش، فطرتش به محدود قانع نمیشه. به جایی که دنبال بی نهایت بره، دنبال محدود بی نهایت بار میره تا هلاک بشه. بنابراین چون زمین امکاناتش محدوده و انسان نامتناهی طلبه، در فقدان خداجویی توی دنیا طلبی اگه افتاد، این هرچه بیشتر میخواد، میخواد همه رو به استخدام خودش در بیاد، رئیس همه بشه، بر همه امارت کنه، بر همه از همه بیشتر داشته باشه. بنابراین اصلا محال است رفاه، یعنی هر کی به هر چی میخواد برسه، چون رفاه به معنی حد اقل ها نیست. رفاه نه یعنی به حد اقل حالا قناعت کن نون بخور و نمیر، یعنی به آن چه مطلوبته برسی، که میشه برسه. یه نفر همه زمین هم بخواد تموم نمیشه، به یه نفر تموم نمیشه تازه. و همین خاطره که از زمانی که بشر بوده استعمار و استثمار و اینا بوده. استعمار و استثمار یعنی چی؟ یعنی من میخوام بهره کار شما هم بیاد تو جیب من، فعالیت شما مال من باشه، زمین شما مال من باشه. ارباب و رعیت مگه تموم شده؟ زمانی که بوده بود، الان هم هست، الان به شیوه اتفاقا دقیق ترش هست. چون ارباب رعیتی میدونین چی داره؟ زحمت داره، درگیری داره. یه وقتی اون رعیت طغیان میکنه، اعصابش خرد میشه، یاغی میشه، بعد درگیری ایجاد میشه. و شما اگه از حیث روانی روشون کار کردین، از بهره همه رو میگیرین. من ببینین قشنگ دو تا کشور مسلمان رو به جون هم انداخته، دو تا احمق را داره همه چیاش به فروش میرسه، اونور تسلیحات میفروشه، دا کیف داره میکنه. اون وقت چچن و نمیدن فلان، این وقت داعش و چیز. استعمار اینطور نیستش که تمام شده باشه که. اولی که استثمار ظاهری و استعمار ظاهری همین الان هم داریم. ثانیاً استعمار روانی که به شدت شکننده تره الان وجود داره. که یه بار راجبش صحبت کردیم. وقتی که با تبلیغات نفوس را به یک سمتی ببرین، شما در حقیقت اونا رو در این چیکار میکنین؟ با بند دارین به یک سمتی میبرینشون. و اتفاقا این استبداد و استعمار به مراتب بدتره. بدونین چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک فردی استبدادش ظاهر باشه، فقط بدنها رو به بند میکشه. درست فهمیدین؟ نفس شما رو، فکر شما رو نمیتونه. ولی اگه کسی آمد طوری رو ذهن شما برنامه ریزی کرد که همون کاری رو که میخواین شما بکنین و اون میخواست به زور و با شلاق و با درگیری انجام بده، شما خودتون اوتوماتیکوار اون کاری که خواست او رو انجام بده انجام بده. این میشه اصل استعمار. اینه که در جریان حضرت موسی یه بار دیگه هم به نظرم اشاره کردم، وقتی که سحره میان سراغ فرعون، قرآن میفهمد خود سحره با پای خودشون آمدن و جا از سحرتو فرعونه، سحره آمدن سراغ فرعون. قبلش فرعون چه کار کرد؟ تبلیغات کرد. فارسل فی المدائن حاشرین، حاشر این جارچی، تبلیغاتچی فرستاد. بعد سحره آمدن. بعد سحره هم جایگاه اجتماعی سیاسی مهمی برای خودشون داشتن. اینی که با فرعون همچی خیلی راحت هم سرخم نمی کنن. میگن ببینم ما مفت که قرار نیست کار کنیم. قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. ما اگر غلبه کنیم یه چیزی هم برای ما داره یا نه؟ مفته. گفت بله البته که داره. و اینکم ازل لمن المغربین، علاوه به مزایای مادی توی دربار هم پست سیاسی خواهید گرفت. بعد پس چیه؟ فضا کاملا آزاده. سحره با پای خودشون آمدن، به میل خودشون آمدن، توی یک مذاکره آزاد شرکت کردن، رفتن جلو حضرت موسی، این اتفاقات افتاد. بعد وقتی که حضرت موسی اعجاز را نشونشون دادن و سحره منصف بودن و پذیرفتن، فرعون اون وسط یه دفعه عصبانی شد. تو صحنه بود، همه هم بودن. فرعون گفتش که من شما را آوردم با این مقابله کنین، تسلیمش شدین پوستتونو میکنم. لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافن ولا اصلبنکم فی جذوع النخل وصل تعلمون من هو اشد عذابا و ابا. پوستتون رو میکنم، تیکه تیکتون میکنم، دست و پاتون رو از خلاف میکنم، میدازم تو توی اصلا طوری شما رو تیکه پاره میکنم که مثل میوه درخت بشین. کسی تشخیص نده این آدم یا میوه است. اینطوری. بعد سحره گفتن که قالو لا زجره. یه جای داره میفهمند انا الی ربنا منقلبون، میفهمند که بعد انا میگن اشکال نداره، فقط ما انتقاص هر کار میخوای بکنی بکن، ما همینی که پیدا کردیم همین حق بر نمیگردیم. خوش به حال سحره. بعد میفهمد که سحره گفتن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما امیدواریم که به واسطه این پذیرش حق خداوند خطاهای ما را ببخشد. دیگه چی رو ببخشد؟ و ما اکرهتنا علیه من السحر، و خدا ببخشد که تو ما را مجبور کرده بودی به سحر، از گناه سحر ما که تو ما را مجبور کرده بودی. اصلا اجبار این وسط نبود که، مگه اجبار بود؟ مگه به زور آورده بودشون؟ خداوند یه خبر بزرگ داره به ما میده اینجا. میگه اگر با تبلیغات ذهن افراد رو مدیریت کردی، این اتفاقا جبر، اجبار و استبداد بدتری از اون استبداد ظاهری. این آیه مال امروز ماست که تبلیغات داره اذهان رو مدیریت میکنه. قدیمی ها خوب نمیفهمیدن. منتها قدیم همیشه تبلیغات بوده. معاویه و جنازه تعمیر. با تبلیغات مردم یک کاری کرده بود، میگن علی که نماز نمیخونه لعنتش کن بره. اصل اکراه، اصل استبداد اینجاست. یعنی اون هزار بار شرف داره اونی که با شلاق افراد رو استبداد میکنه، میکشونشون برور. ذهنشون آزاده، نفسشون اسیر نیست، فکرشون دربند نیست، رهاست. فکر و جسم با هم، بعد شما همون کار میکنید که اون دوست داره انجام بدین، که داره کوکش کردن خودش داره میره. رسانه ها دست شیطان، آدم باید با احتیاط وارد بشه. یعنی یک پیش‌فرض داشته باشه که رسانه ها مدیریتش الان توسط شیاطین انسی و جنی با هم داره انجام میشه. مواظب باشین، کارهای پشت پرده انجام میشه. اون مال 50-60 سال پیش بود که در هر فریم یک دونه بستنی میذاشتن که بعدن هم چه استفاده هایی ازش کردن. الان چه کار میکنن را باید دادم حواسش باشه. پس اولا اون رفاه، اون امنیه، اینا که اصلا حاصل شدنی نیست. ثانیاً به فرض حاصل شده باشه، تازه اول دغدغه است. نه؟ مگه شما نمیمیرین؟ حالا شما تمام کره زمین رو داشته باشین. اول استرسه. ببینم شما 1000 تومان گم کنین بیشتر ناراحت میشین یا 10 میلیون تومان گم کنین؟ وقتی که 100,000 تومان تو جیبتون باشه استرس و استراب دارین، یا وقتی که 10 میلیارد تومان تو خونتون گذاشتین هیچ نصف شب بیدار میشه نکنه دزد ببرش؟ درست شد؟ وقتی که امکانات رفاه به حد اعلا رسید، تازه چی شروع میشه؟ بحث استراب، استراب از دست دادنهاش، وسوسه برای بیشتر کردنهاش. وقتی که داره انسان از حالت انسانی خارج میشه، طغیان میکنه، وقتی که نداره به یأس میرسه، نه خودش میماند نه اون امکانات میماند. اول دغدغه است. شما کسایی که خودکشی کردن یک لیستشون رو بررسی کنین، کسایی که در اوج شهرت، اوج قدرت، اوج ثروت خودکشی کردن، بعد دادم میفهمه چه خبره. چون اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد، اصلا هیچ کدوم نمیخواست. اصل پیام پیامبر بعد اینا شروع میشه، بعد این حرفا، که تو برای بی‌نهایت خلق شدی، تو ظرفیت بی‌نهایت داری و برای بی‌نهایت خلق شدی و راه به سمت بی‌نهایتت هم مهیاست و میتونی طی کنی. اصل پیام پیامبر اینجاست. اتفاقا امروز بشر به این پیام خیلی محتاج تر. میدونین چرا؟ چون قدیم سرعت ها کم بود، این راه کند تی میشد دیگه. میخواست مثلا به یک مطلوبی برسه و 30-40 سال زحمت میکشید تا مثلا میرسید. نه؟ ما مثلا بچه بودیم، پدر مادرمون وعده میدادن که مثلا ما برای تو دادن یه دوچرخه میخواییم، یه سال میتونستن با اون وعده ما رو چیکار کنن؟ بکشونن دنبال خودشون. درس بخون، یه سال درس بخون، به خودت فشار بیار که میخواد آخرش چی بگیره. ولی حالا شما به یک بچه دائم چی بدین؟ هی جایزه بدین، هی هدیه بدین، هی دوچرخه بدین، دیگه هیچ قانعش نمیکنه. زودتر بعد وقتی که آدم به یک چیزی نداره و نرسیده، اون رو همه آمال و آرزوهای خودش میبینه. این بچه‌هایی که کنکور دارن حالشون چیه؟ اینکه من کنکور قبول بشم، خدای دیگه هیچ چی نمیخوام. درسته؟ بعد تازه کنکور قبول میشه، یه سال اول دانشگاه، دوم، او چه چیزهای زیادی میخواد. اینم که چیزی نبود که. حال روحی روانی انسان مطلوب خودش رو تا نداره خیلی بزرگ میبینه، طلایی میبینه. بعد مثلا تو دانشگاه، مثلا یا غیر دانشگاه، یه جا از یکی خوشش آمده میگه همین خواستگاری برم جواب بدن، دیگه هیچی نمیخواد. میره جواب میدم، چی بود حالا؟ کاش که نخواسته بودم مثلا. نه؟ بعد بچه دار نمیشن، نذر و نیاز، خدا یه بچه بده، دیگه ما هیچی نمیخوایم. نه؟ همش اینطوری. اون وقتی که آدم میرسه، بعد میبینه نه، من خیلی چیزای دیگه میخواستم. اینطوریه دیگه، تمام نمیکنه. تنها چیزی که دوای کامل و تمام عیاره برای روح تشنه، نامتناهیه، فقط خداست، فقط خدا. پیامبر کارش اینه، میگه من راه را به سوی بی‌نهایت برای شما باز کرد، همون چیزی که میخواستین و تنها چیزی که میخواستین. چون اونی هم که دنبال شهوت و دنبال شهرت و دنبال نمیدونم سیاست و قدرت و چه و چه است، دنبال چی میگرده در حقیقت؟ گفتین دنبال خدا میگرده، پیداش نکرده. چون شما تمام خواسته های تمام انسان ها را ردیف کنین، گفتین چیه؟ من هر چی میخوام بدونم. علوم غریبه اینایی که دنبالشن، اونایی که دنبال هی تحصیلات بعد از اون بعد از اون بعد از اونن، دنبال چی هن؟ این که میخواد بداند. هر کار میخوام بتونم انجام بدم، نه؟ هر چی اراده کردم محقق بشه، بتوانم. هر قدر بخوام بمانم، غیر از این ستاست؟ شما تمام اون که میخواست فوتبالیست مثلا درجه یک بشه، تمام آرزوش اینه، چی میخواد؟ میخواد هر کار میخواد بتونه بکنه، بتونه به اینجا برسه. یعنی چی بود؟ علم، حیات، قدرت. هر چی میخوام بدونم، هر کار میخوام بتونم، هر چقدر میخوام بمانم. بعدم چقدرش؟ هرچه. یعنی چی؟ نامحدود بدانم، هیچ جا حد نخوره. یعنی میخواد از جهل که محدودیت در ادراک خارج بشه، از عجز که محدودیت در قدرت خارج بشه، و از موت و مرض که محدودیت در وجوده خارج بشه. یعنی دنبال خروج از چی بود؟ محدودیت. رسیدن به چی بود؟ خدا. علم و حیات و قدرت خداست. هر کی دنبال هر چی است، دنبال خدا بوده. همونی هم که در شهوت غرق شد و نفله شد، دنبال خداست. اینجوری پیدا کرد با عدم درک درست. اما پیامبر مصداق درستش را از راه درست نشان میده. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من آدرس را می دانم و شما را به اونجا می برم. اصل پیام پیامبر اینه، تو محدود نیستی که، نامتناهی هستی، خودتو کم نفروش. در هیچ چیز محدود نشو، به خودت هم محدود نمون، همه را بشکن، همه زندان ها را، همه محدودیت ها را. حتی در خودت محدود نشو. قفس چند تن چو شکستی همه آزاد و رهایی. اینه پیام پیامبر. کجا تو غرب این هست؟ چهار تا پشت چراغ قرمز، نه کفش پای اسلامه. قامت رشید و رعنای اسلام کجاست؟ اینا که با شرطی سازی یک سگرم میتونیم اینجوری مؤدب کنیم، کار نداره که این. اون چیزی که پیامبر میفهمن اینه، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی یا مثلی، هر دوتش داریم. از من، از راه روشی که من، فرمولی که من میگم انجام بده تا من تو را مثل خودم کنم، بشی خدایی. انا اقول للشیء کن فیکون، فانت تقول للشیء کن فیکون. فرمانده کل نظام هستی بشی، ارادت حاکم بشه، نه خودت ها. تازه اراده مطلب مادون شماست. اینه پیام پیامبر. کنتو سمعه الذی یسمع به، گوشت گوش خدا بشود، چشمت چشم خدا بشود. اینه. اون کجا هست؟ امروز تشنه تره، چون امروز زودتر به اون خواسته ها رسیده و بعد میفهمه که حالا اینا که چیزی نبود، پوچ بود. اون چیزی که طرف میخواست بعد از 60 سال به پوچیش برسه، امروز بعد 6 سال بهش میرسه، چون سرعت ها زیاده دیگه. اون داستان اسباب بازی هایی که به بچه زیاد میدیم، زودتر میفهمه اینا نبود. به همین خاطر که امروز خودکشی بیشتره. شما بزنید توی همین اینترنت و اینجور چیزا، یک روز جهانی خودکشی داریم، از بس خودکشی زیاد شده. امروز زودتر به پوچیش رسیده، امروز بیشتر له له میزنه برای پیام پیامبر. اونی که از تمام محدودیت ها بیرونش بیاره، متصلش کنه به نامتناهی محض، از همه زندان ها، همه قفل ها رو بشکنه براش. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید و سماوات بگیرید. بمیرید، بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. بگه حتی از خود زندان خودت هم راهاش. امروز بشریت به پیامبر بیش از دیروز نیازمنده، چون هم گرفتاری ها بیشتره، هم احساس پوچی ها بیشتره. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.